ماسه ها در صحرا گاه لغزنده گاه روان، چه غافل که از هر گام عابر قالبی می ساختند. و باد چه آرام چه تند دانه های بلورین و بیریشه صحرا را به هر طرف می برد و قالب های ماسه‌ای را پاک می کرد، محو می کرد تا رد پای عابری که گذشت به دور از نگاه بیمایگان باشد و راز مسافر در دل صحرا بماند. وقتی اسب‌ها در آن صحرا روی ماسه ها یورتمه می رفتند، کیمیاگر گفت:
به کسی که از او دور می شوی فکر نکن، چون همه رویدادها از قبل برای همیشه در جان جهان نقش شدند.
جوان کم و بیش دلبسته به صحرا و سکوت آن به همراه خود گفت: مردان بیش از رفتن در رؤیای برگشتنند.
اگر آنچه که به دست آوردید دارای روحی پاک و منزه باشد، همیشه به دور از آلودگی میماند و هرگز فراموشت نخواهد کرد و تو خواهی توانست روزی حتی برای یک لحظه هم که باشد برگردی، حتی اگر آن لحظه به قدر عبور شهابی در سینه آسمان باشد یا حرکت مواج ستاره یا گذر نور. چه بسا که به او نرسی، ولی عبور شهاب را در سینه آسمان شاهد خواهی بود. حرکت مواج ستاره را دیدی و به نور رسیدی و این خود تجربه است که به زحمتش می‌ارزد.
آن مرد با مفاهیم و عباراتی متفاوت سخن می‌گفت، ولی همراهش می‌دانست که او با گفته‌هایش در تصور فاطمه را تصویر می‌کند. و چه مشکل بود فکر نکردن به کسی که دوستش می داشتی یا به آن کس که دور مانده است. صحرا با حواشی یک نواخت و گوشه و کنار همانند خود لحظه ای مجالش نمی داد که بی خیال باشد و در خود غرق نشود. جوان هنوز درختان خرما را می دید و چاه ها را و چهره و چشمان سیاه به عشق نشسته فاطمه را. مرد انگلیسی را هم در آزمایشگاهش می دید و ساربان را که یک معلم بود و غافل از آن، و فکر کرد شاید کیمیاگر هم هرگز کسی را دوست نداشته است. کیمیاگر با قوشی که بر شانه خود جای داده بود از جلو می رفت. زمانی که متوقف می شدند تا دمی بیاسایند، قوش که به حالات و زبان صحرا آشنایی داشت از شانه او پر می گشود و به جستجوی شکار می رفت. روز اول با خود یک خرگوش صحرایی آورد و روز بعد دو پرنده. وقتی که ماه در آسمان رنگ می باخت، صحرا به شدت تاریک می شد و سرد. آنها بی آنکه آتشی روشن کنند، بالا پوش خود را روی ماسه ها پهن می کردند و درون آن شب را به صبح می رساندند. یک هفته ای گذشت. در سکوت پیش می رفتند و کلمه مبادله نمی کردند. نوعی احتیاط بود، احتیاط برای این که از مردان جنگی به دور باشند و در امان. جنگ بین عشایر ادامه داشت و باد هر از گاهی بوی خون تازه می داد که نشانی بود از جنگی بی وقفه در فاصلهی نچندان دور. و باد وجود بیان متفاوتی را در ذهن جوان نقش می کرد، بیانی که زبان نشانه ها بود و نشان دهنده موجودیت واقعیت هایی که هرگز به چشم دیده نمی شدند. در غروب هفتمین روز سفر، کیمیاگر تصمیم گرفت زودتر از معمول خیمه زند و جول و پلاسش را پهن کند. قوش به جستجوی شکار رفت و او قمقمه آب را بیرون آورد و به جوان تعارف کرد و گفت:
به زودی به پایان سفرت خواهی رسید. همه وقت در پی حدیث خیش بودی. به خاطر پای مردیت به تو تهنیت می گویم.
جوان رشته سخن را به دست گرفت. شما هدایتم می کنید بدون اینکه کلمه‌ای گفته باشید و من فکر کرده بودم که مرا از دانسته هایتان بی بهره نمی گذارید و از اندوخته های علمی خود برایم خواهید گفت. چند وقت پیش در صحرا هم سفر مردی بودم که کتاب های کیمیاگری فراوانی با خود داشت که من با خواندنشان نه چیزی فهمیدم و نه چیزی اندوختم.
کیمیاگر پاسخ داد: تجربه نوعی آموختن است که آن هم میسر نیست مگر با حرکت کردن. بنابراین فراگیری و آموزش فقط یک راه می شناسد. آن هم سفر کردن. و سفر هر آنچه را که لازم بود بدانی به تو یاد داد. مگر یک چیز را.
جوان علاقمند بود آن را هم بشناسد و بداند چیست. ولی کیمیاگر در کمین بازگشت قوش بود و چشم از افق بر نمی داشت. چرا شما را با نام کیمیاگر می شناسند؟
چون کیمیاگر هستم.
و چه عاملی سبب عدم موفقیت کیمیاگران است که همه عمر در تلاش تبدیل فلز ناپاک به طلای پاک بودند؟
آنها فقط به پیدا کردن طلا دلخوش کردند و گنج خود را در حدیث خیش می جستند بدون اینکه تمایلی داشته باشند که با حدیث خیش زندگی کنند.
جوان سماجت کرد: چیست که هنوز باید بیاموزم و در پیش باشم؟
کیمیاگر کماکان به افق خیره ماند. پس از اندک زمانی قوش برگشت و صیدی به همراه خود آورد. گودالی در زمین کندند و درون گودال آتشی روشن کردند تا شعله‌اش را کسی در صحرا نبیند. او در حالی که غذای خود را آماده می کرد گفت: من یک کیمیاگرم، همانی هستم که می بینی و این را هم از اجدادم فرا گرفتم و آنها هم از نیاکانشان. از بدو آفرینش روش بقای این دانش چنین بود و چنین هم خواهد ماند. در آن دوره می توانستند همه دانش کیمیا را بر سطح یک زمرد ساده بنویسند، ولی انسان برای سادگی اهمیتی قائل نبود. بنابراین شروع کردند به نوشتن رسالات و کتابها و تعبیر و تفسیر کلماتی که در نفس خود سادگی قابل فهم داشتند و شروع کردند به ربط تعابیر و تفاسیر به مسائل فلسفی، به خصوص به ابعاد ماوراء الطبیعه. و بدین سان دانشی که فقط بر سطح یک زمرد جای می گرفت زیر خروارها کتاب و رساله مدفون شد. و بالاخره به زمانی رسیدیم که ادعاهای عجیب برتر بودن از دیگری هم آغاز گردید.
جوان پرسید: چه چیز روی لوح زمرد نوشته می شد؟
کیمیاگر به نوشتن روی سطح ماسه‌ای صحرا مشغول شد و کارش بیش از 5 دقیقه طول نکشید.
وقتی او به ترسیم عبارات خود مشغول بود، جوان به یاد پادشاه پیر افتاد و میدان مرکزی شهر، جایی که برای اولین بار ملاقاتش کرده بود. با خود گفت: خاطره ایست قدیمی، گویی که غبار گذشت سالها و سالها بر آن نشسته است.
کیمیاگر پس از اتمام نوشته گفت: این همه آن چیزی است که بر لوح زمرد حک شده بود.
جوان نزدیک شد، نوشته روی ماسه را خواند و تعجب کرد. کمی سرخورده گفت: این که فقط یک کد است، گویی که این آن در کتاب مرد انگلیسی هم وجود داشت.
کیمیاگر پاسخ داد: خیر، این همانند پرواز شاهین‌ها بر فراز آسمان در صحراست و آن چیزی است که فقط به یک دلیل نمی بایست برای همه قابل فهم باشد، چرا که لوح زمرد تنها راه مستقیم و تنها وسیله حقیقی برای رسیدن به جان جهان است. دانایان و اندیشمردان فهمیده بودند که این دنیای فانی تصویر و برگردانی است از جهان باقی و انگیزه آفرینش آن دادن نوعی اطمینان به انسان بود تا به موجودیت دنیایی برتر پی برد و واقف هستی در آن شود. و همچنین با دیدن همه آنچه در پیرامون خود دارد، بتواند به درک آموزش تعمقی برسد و زیبایی ها و جذابیت دانشی آن را بشناسد. و این همان سیر است، همان سفر است از مبدأ و رجعت به مبدأ. به این سفر است که حرکت میگوییم. جوان پرسید: می توانم متن رازگونه لوح زمرد را بفهمم؟
شاید نه، اگر در یک آزمایشگاه کیمیاگری بودیم. ولی اکنون بهترین وقت است و بهترین وسیله در اختیار تا بتوانی به درک لوح زمرد برسی. حالا در صحرا هستیم. در صحرا غرق شو و در آن غور کن، اندیشه کن، چون برای درک اسرار دنیا صحرا همان مقدار مفید خواهد بود که چیزهای دیگر موجود در روی زمین. کافی است به تماشای یک دانه ماسه بنشینی و همه شگفتی‌های آفرینش را در آن ببینی.
چه باید کرد؟ چه کنم که در صحرا غرق شوم؟
به قلبت گوش فراده، چون او واقف به اسرار است و مظهری است از جان جهان. از او می آید و روزی هم به او باز می گردد.
دو روز دیگر گذشت. کیمیاگر خود را بیش از پیش مقاوم و خوددار نشان می داد، چون از منطقه‌ای می گذشتند که در آن جنگی سخت در جریان بود. و جوان با زحمت زیاد به خود تحمیل و تلقین می کرد تا آوای قلبش را بشنود. قلب مشکلی بود و شنیدن آوای آن مشکل تر. در گذشته همیشه آماده حرکت بود، ولی حالا برای رسیدن عجول بود و شتاب زده و میل داشت به هر بهایی به مقصد برسد. گاه می شد که قلب او مدتها افسانه های غمبار خاطره ها و یادها را در خود نجوا می کرد و گاه نیز غمخانه می شد، پژمرده می شد، آنقدر که جوان در سپید دمان صحرا پنهان از هر کس قطره اشکی بریزد. وقتی سخن از گنج می شد، ضربانش زیادتر می شد و آنگاه که نگاهش در بی نهایت صحرا گم می شد، آرام می گرفت. هرگز خاموش نمی شد، حتی اگر کلمه ای با کیمیاگر حرف نمی زد. در پایان روز، وقتی متوقف شدند، جوان پرسید: چرا باید به آوای قلبمان گوش دهیم؟
چون که قلبت آنجاییست که گنج تو.
جوان گفت: قلبم ملتهب و آشفته است، غمگین و سنگین است، تب دارد و در خود می لرزد، عاشق است، عاشق یک دختر صحرا. گاه خواسته هایی دارد و سوالاتی و شبها بی خوابم می کند تا به فاطمه فکر کنم.
عالی است، قلبت زنده و هوشیار است، با آنچه در خود دارد و برایت نقل می کند گوش فراده.
طی سه روزی که گذشت، با بسیاری از جنگجویان صحرا برخورد کردند و شبح گروهی را هم در سایه روشن نور در افق می دیدند و قلب جوان در این زمان از ترس سخن می گفت و از داستانهایی که از جان جهان شنیده بود. داستانهایی درباره مردانی که خود را گم کرده بودند، مردانی که قسمت مهمی از زندگی را صرف پیدا کردن گنج کردند ولی هرگز به آن نرسیدند. گاه نیز او را می ترسانید، فکرش را می لرزانید که او هم هرگز نخواهد توانست به گنجش برسد و در راه آن در صحرا خواهد مرد. زمانی دیگر می گفت: اکنون شاد است و سرمست، چون او به عشقی رسیده بود و به مقداری سکه. وقتی توقف کردند تا اسبان از خستگی وارهند و نفس تازه کنند، جوان رو کرد به کیمیاگر و گفت: قلبم خائن است و ترسو، مایل نیست به راهم ادامه دهم.
کیمیاگر پاسخ داد: خوب است، خیلی هم خوب است. این نشان می دهد که قلبت زنده است و ترس او هم طبیعی است، چرا که می بیند تو به خاطر یک خواب همه آنچه را به دست آورده بودی و پیروزی هایت را بر سر بازی سرنوشت گذاشتی.
بنابراین چرا باید به قلبم گوش کنم؟
چون هیچ وقت موفق نمی شوی خاموشش کنی. چنانچه کاری کنی که گفته هایش را نشنوی، او آنجا خواهد بود. در سینه تو آرام نخواهد گرفت و همه آنچه را که درباره زندگی و اسرار دنیا فکر می کند، بارها و بارها تکرار خواهد کرد.
حتی در حال خیانت؟
خیانت ضربه ایست غیر منتظره، خارج از توقع و تصور. اگر قلبت را خوب بشناسی و مواظبش باشی، هرگز کاری نخواهی کرد که در تصور نگنجد. وانگهی تو هم رویاهایت را میشناسی و هم هوسهایت را. بنابراین مجالی برای خودنمایی قلبت نمیماند تا ضربتی دور از انتظار به تو بزند. ضمناً باید بدانی که هیچ کس نمیتواند از چنگ قلبش رهایی یابد و فرار کند. پس بهتر است گفته هایش شنیده شود.
جوان بالاخره مجاب شد. تدابیر قلبش را شناخت. با خود اب و نیرنگ آن هم آشنا شد. تصمیم گرفت با او کنار بیاید. صدایش را بشنود و به ندایش توجه کند. در صحرا پیش می رفتند و جوان دیگر وحشتی احساس نمی کرد و علاقه ای نداشت تا قبل از پایان سفرش بازگردد. قلبش شاد بود و احساس می کرد که بین فکر، ندا و عمل هماهنگی وجود دارد. در یکی از همین شبها به جوان گفت: شرایط را مطلوب می بیند و از وضع موجود راضی است. و اگر کمی شکوه دارد و بهانه می گیرد، فقط به این دلیل است که من قلب یک انسانم. این گونه قلب ها اهل شکوه اند، اهل شکایت اند، اهل ناله اند، دلسوزند و بهانه گیر. همیشه نگران و وحشت زده اند، وحشت زده از این که مردان رویاهایشان را نادیده بگیرند و رهایشان کنند. نگران از این که تصور نمایند لایق سرنوشت خود نیستند، یا فکر کنند آنچه را که در خواب دیدند افزونتر از ظرفیتشان است. حقشان نیست در پی تغییر راه خود باشند و بترسند که هیچگاه نتوانند مسیرشان را به پایان برند و به گنج نخواهند رسید، یا از اینکه راهی را که در پیش گرفتند برگشتی نداشته باشد. ما قلب‌ها از ترس می‌میریم اگر ببینیم عشقی که می‌توانست شادی آفرین باشد و با زیبایی‌ها همراه گردد برای همیشه در زمان مدفون گردیده است. ما قلب‌ها از ترس می‌میریم اگر ببینیم گنجی که می‌توانست پیدا شود همیشه در دل خروارها ماسه صحرا فراموش گردیده است. و ما قلب‌ها وقتی چنین می‌بینیم وحشت می‌کنیم و نگران می‌شویم. درد آن را به جان می گیریم و در تب آن می سوزیم و می سازیم، ولی خاموش نمی شویم. گله می کنیم، ناله می کنیم، بهانه می گیریم.
در یک شب مهتابی که جلوه های ماه را تماشا می کردند، به کیمیاگر گفت:
قلب من از رنج می ترسد.
به او بگو که ترس از رنج بدتر از خود رنج است. هیچ قلبی نیست که در پی آرزوهایش باشد ولی رنج نبرد، چون آرزوها بی پایان و دور از دست رسند و راه دشواری است. همت می‌خواهد و تلاش و هر لحظه آن می‌تواند لحظه پایانی باشد، لحظه دیدار با خدا یا لحظه پیوستن به ابدیت.
و جوان به قلبش گفت: هر لحظه از تلاش لحظه دیدار است،
وقتی در جستجوی گنج خود بودم، همه روزها را درخشان می دیدم، چون می دانستم هر ساعت آن فصلی است از رؤیای تلاش، تلاش برای پیدا کردن گنج. همچنین پدیده هایی را در مسیر خود دیدم که هرگز تصور دیدنشان را هم نمی کردم، و اگر شهامت لازم را نداشتم که دنبال کارهای غیر ممکن باشم، مانند دیگر چوپانها چوپان باقی می ماندم. و قلبش تمام بعد از ظهر یک روز آرام گرفت و ندایی نداد. جوان شب را با آرامش خوابید. وقتی بیدار شد، قلبش برای او داستانهایی از جان جهان گفت. گفت: مرد خوشبخت مردی است که خدا را در خود ببیند و در خود بجوید. همانطور که کیمیاگر گفته است، خوشبختی میتواند حتی در یک دانه ناچیز ماسه صحرا هم دیده شود، چون یک دانه ماسه هم گویای لحظه ای از آفرینش است و کائنات برای پیدایش آن میلیون ها سال وقت گذاشتند. هر کس در روی زمین قسمتی یا گنجی دارد که منتظر اوست. از آنجا که غالب مردان در راه به دست آوردن گنج خود نیستند، ما هم به ندرت از آن حرف میزنیم، مگر برای کودکان، آن هم به صورت افسانه پریان یا افسانه قسمت، رنج و گنج. سپس زندگی را به حال خود رها میکنیم که سرنوشت خود را دنبال کند. متاسفانه مردان زیادی در پی مسیر سرنوشت خود نیستند و با حدیث خیش زندگی نمی کنند و به سعادت ابدی نمی اندیشند و بسیاری هم به دنیا با چشمی دیگر و نگاهی متفاوت می نگرند و آن را محیط وحشت و تهدید می بینند و به همین دلیل هم پدیده های دنیوی خبر از وحشت می دهند و رویدادهای آن لبریز از تهدید می شوند. بنابراین ما قلب‌ها رفته رفته صدای خود را کم و کمتر می‌کنیم و ندای خود را آرام‌تر، ولی هرگز خاموش نمی‌شویم. دعا می‌کنیم حرف‌های ما شنیده نشوند، چون مایلیم مردان از اینکه بی‌توجه به ندای ما به راه خود رفتند رنج نبرند. جوان از کیمیاگر پرسید: چرا قلب‌ها به موقع به مردها اخطار نمی‌کنند که باید در پی آرزوها بود؟
چون در این حالت قلب‌ها هستند که بیشتر رنج می‌برند و آنها هم از رنج بیزارند.
از آن روز جوان به آوای قلبش توجه کرد و از او خواست هرگز ترکش نکند و هرگاه می‌بیند که او از آرزوهایش دور می‌شود، سینه‌اش را پر از درد کند، هوشیارش کند و هشدارش دهد و قسم خورد که هر از گاه اگر هشدارش را شنید محتاط شود. آن شب از آنچه که گذشت با کیمیاگر صحبت کرد و او دریافت قلب جوان به جان جهان نزدیک شد. از کیمیاگر پرسید: حالا چه کاری باید بکنم؟
کیمیاگر جواب داد: در جهت اهرام پیش برو، به نشانه ها دقت کن، قلبت اکنون قادر است تو را به گنج برساند.
پس آنچه نمی دانستم همین ماجرا بود؟
نه، آنچه نمی دانستی را برایت خواهم گفت. جان جهان آنهایی را که در راه انجام آرزوهای خود هستند به آزمایش می گذارد. پشتکار و علاقه آنها را معاینه می کند، قدرت گذشت آنها را می سنجد، سماجت و پای مردی آنها را می بیند. البته برای این کار خیال بد نباید به خود راه دهیم، چون آزمایش برای این است که ما به موازات گامهایی که در جهت انجام آرزوهای خود بر می داریم، درسهایی هم در مسیر فرا بگیریم که چگونه باید به سوی او برویم. و این لحظه است که بیشتر رهروان نفیش می کنند و از آن می گذرند. و این حرکت شبیه ضرب المثلی است که مردان در صحرا می گویند. وقتی نخل‌های آبادی در افق است، مردن از تشنگی برای چیست؟ همیشه آغاز یک تلاش با شانس مبتدیان همراه است و پایان آن
با سخت کوشی و مقاومت فاتحان. و جوان به یاد ضرب المثلی از سرزمین خود افتاد:
تاریک‌ترین لحظه، لحظه قبل از طلوع خورشید است.